بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. درس امروز هم مثل دیروز آبه. تو درس امروز یه سوال داریم با یه جواب، آخرش هم یه اشکال با یه جواب. این چهارچوب درس امروز: سوال، جواب، اشکال، جواب. بریم سراغ سوال. اگر قاعده ید با استصحاب تعارض بکنه، کدام یک بر دیگری مقدم میشه؟ این سوال. من خیلی یه بار دیگه بگم: اگر قاعده ید با استصحاب تعارض بکنه، کدام یک بر دیگری مقدم میشه؟ این یه سوال. من یه مثال بزنم که این سوال خوب پخته بشه. این عبا یک ساعت پیش مال آقا سید بود، الان دست منه. قاعده ید میگه این عبا ملک منه، استصحاب میگه این عبا ملک آقا سیده. استصحاب ملکیت، کدام رو مقدم بکنی؟ نفرمایید. حالا اگر استصحاب مقدم بشه، میگه این عبا ملک آقا سید. اگر ید مقدم بشه، میگه این عبا ملک منه. کدوم مقدم میشه؟ این سوال. جواب: این چیزی که من میخوام بگم نمیدونم تو کتاب هست یا نیست. جواب: در قاعده ید دو احتمال. یک، از ریشه وارد بحث میشه. در قاعده ید دو احتمال. یک، یحتمل قاعده ید از امارات و ادله اجتهادیه باشد. این احتمال اول. احتمال اول چی بود؟ قاعده ید از امارات باشه، از ادله اجتهادی. مثلا یکی از ادله اجتهادی مگه خبر واحد نیست؟ بگیم یکی از ادله اجتهادی هم قاعده چیه؟ ید. یکم اینو بیشتر همش بیارم بعد حکمشو بگم. نگاه کنید رفقا، غالبا انسان موقعی که یه چیزی دستشه، غالبا این چیز مال خودش. بله، این که مال خودش نباشه نادره، خیلی کمه. پس غالبا موقعی که انسان یه چیزی دستشه، این مال خودشه. این باعث میشه که ما ظن پیدا کنیم که این چیزی که دستشه مال خودش. حالا شارع اومده گفته این ظن حجت. آقایون، اگر یه چیزی دست یه کسی دیدید، این باعث ظن میشه به این که این چیز مال خودشه. من شارعی ظن را در حق شما حجت کردن، یعنی ازش بخرید، هبه بهتون کرد، قبول بکنید، بله، هر کاریش میخواید بکنید. حالا این که میگن قاعده ید از امارات اجتهادی و ادله اجتهادی است، منظور اینه. یعنی ید باعث ظن به واقع، ظن به این که این چیز مال ذلیده، و شارم این ظن را چکار کرده؟ حجت. طبق این نظریه بررسی بکنیم. طبق این احتمال، قاعده ید بر استصحاب حاکم است، چون اماره بر اصل حکومت دارد. یک لحظه با من باشید. اگر شما قاعده ید را اماره بگیرید، دلیل اجتهادی بگیرید، خب موقعی که یک دلیل اجتهادی در مقابل اصل میفته چه رابطه پیدا میکنه با اون اصله؟ مقدم میشه بر اون اصل از باب چی؟ حکومت. یعنی موضوع اونو از بین میبره. من خیلی توضیح بدن چجور موضوعشو از بین میبره. نگاه کنید، صورت اول تمام شد. اگر کسی از بین علمای اصول معتقد بشه که قاعده ید از امارات و از ادله اجتهادی است، میگه قاعده ید مقدم میشه بر استصاب از باب چی؟ حکومت. حکومت یعنی چی؟ یعنی قاعده ید موضوع استصاب را از بین میبره، زیق میکنه موضوع را. نگاه کنید، ادله حجیت قاعده ید، یعنی اون ادله، اون روایاتی که میاد میگه ید حجته، ادله حجیت قاعده ید میگه ید حجت. آقا ید حجته یعنی چی؟ ید حجته یعنی این که محتوای ید را به منزله واقع بگیر. آقا به منزله واقع بگیر یعنی چی؟ یعنی به شک اعتنا نکن. یعنی اگر بعد از ید شک به حال خودش باقی مانده بود، به این شک اعتنا نکن. آقا به این شک اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی آثار شک را بار نکن. آثار شک، یکی از آثار شک چیه؟ استصحاب. بذارید یه جور دیگه بگم، به عبارت دیگه، به عبارت دیگه، ادله حجیت استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین رو با شک نقض نکن. این شک شامل دو فرد میشه، شکی که در مقابلش قاعده ید باشد، شکی که در مقابلش قاعده ید نباشد. اطلاق داره دیگه، لا تنقض الیقین بالشک. ادله حجیت قاعده ید یعنی اون روایاتی که میگه قاعده ید حجته، میگه بابا حجته یعنی محتوای ید را به منزله واقع بگیر. اگر شما دیدی که این عبا دست زیده، اینو به منزله واقع بگیر، به منزله واقع بگیر که این عبا مال کیه؟ زید. ادله حجیت قاعده ید میگه محتوای ید را به منزله واقع بگیر، یعنی به شک اعتنا نکن. یعنی ادله حجیت قاعده ید میاد او شک رو زیق میکنه، میگه بابا اون شکی که در باب استصحاب معتبره، جواب سوال منو بدید، کدوم شکه؟ شکی که در مقابلش ید باشه یا نباشه؟ نباشه، زیقش کرد، میشه حکومت تزییقی. عرضم رسیدی چی شد؟ یه بار دیگه بگم، اگر کسی بیاد بگه قاعده ید اماره است، دلیل اجتهادیه، باید بگه که قاعده ید حکومت داره بر استصحاب. حکومت داره بر استصحاب یعنی چی؟ یعنی موضوع استصحاب را که شک زیق میکنه. چه جوری؟ چون دلیل بر حجیت استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نقض نکنه. خب این شک اطلاق داره، در مقابلش قاعده ید باشه یا در مقابلش قاعده ید نباشه، دیگه شک اطلاق داره. الان این عبا دست منه، شما شک میکنید که این عبا مال من هست یا مال من نیست. ادله حجیت استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یقین رو با شک نقض نکن. میگیم بابا جون در اینجا در مقابل این شک چیه؟ بینه است. میگه باشه در مقابل، ببخشید، یده. میگه باشه، روایت اطلاق داره، میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین رو با شک نقض نکن. حالا چه در مقابلش ید باشه، مثل همینجا مثال من، چه نباشه. ادله حجیت ید میگه چی؟ میگه بابا اگر ید قائم شد بر یک چیزی، ید اومد روی یک چیزی، مثل ید من اومد روی این عوام، محتوای این ید رو به منزله چی بگیر؟ واقع، یعنی به شک اعتنا نکن. یعنی ادله حجیت قاعده ید اومده او شکی که شامل چند فرد میشد؟ دو فرد میشد، زیقش کرده، گفته او شکی که ادله میگه لا تنقض الیقین بالشک، مراد از او شک کدوم شکه؟ شکی که در مقابل ید نباشه. زیقش کرد. یادتونه میگفتیم اما شیخ انصاری میفرمود که اماره حکومت داره بر اصل، چه نوع حکومتی؟ تزییقی. خب اگر قاعده ید شد اماره، میشه این عین امارات دیگه. اینجا هم همینجوره، در مورد خودش نجای دیگه، اگر محکوم نباشه حاکم چیه؟ لغو. این اعتماد اول. پس یحتمل قاعده ید از امارات و ادله اجتهادیه باشه. اگر از امارات و ادله اجتهادیه باشه، ید حکومت داره بر استصحاب. حکومت داره یعنی چی؟ یعنی موضوع استصحاب رو ضیق میکنه. موضوع استصحاب چی بود؟ شک. ولی بعد از که ادله حجیت قاعده ید اومد، میگه بابا او شکه. چه نوع شکیه؟ شکی که در کنارش ید نباشه. ارزم رسیدید، زیقش کرد. شک دو فرد داشت، در کنارش ید باشه، در کنارش ید نباشه. ادله حجیت قاعده ید که اومد، میگه بابا اون شکی که در استصحاب معتبره، با وجود اون شک شما حق استصحاب دارید. کدوم شکه؟ بگی در کنارش ید نباشه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یحتمل قاعده ید از اصول عملیه باشد. طبق این احتمال، هر چی که میگن رنگ نباید بهش بزنید، طبق این احتمال قاعده ید بر استصحاب مقدم میشود. اما از چه باب؟ دیگه شیخ انصاری چیزی نفرموده. اختلاف الان میرسیم انشاءالله دلیلش. ببینید اگر استصحاب که اصل عملیه، اگر کسی قاعده ید را هم اصل عملی بگیره، اینجا دو تا اصل عملی در مقابل همه. استصحاب میگه این عبا، استصحاب به عنوان یک اصل عملی میگه این عبا مال آقا سیده، قاعده ید به عنوان یک اصل عملی میگه این عبا مال منه. اینجا از بین این دو تا اصل عملی کدوم رو مقدم بکنیم؟ شیخ میگه قاعده ید بازم قاعده ید مقدم میشه. چرا میفرمایید استصحاب؟ بازم قاعده ید مقدم میشه. اما از چه باب مقدم میشه؟ شیخ چیزی نفرموده. حالا ما رنگش میزنیم. حالا دلیل چرا؟ دو تا اصل عملی در مقابل همه هستن. این اصل عملی مقدم میشه بر اون اصل عملی، راحت حکم میکنه که این عبا مال منه. دلیلش یه صغرا یا کبرا یا نتیجه. صغرا، اگر در صورت تعارض قاعده ید با استصحاب، قاعده ید مقدم نشود، لازمه اش لغو یا کل لغو است. این صغرا. صغرا رو حفظ شدید؟ یه چیزی دارید بگید برای هم مباحثتون. اگر در جایی که قاعده ید با استصحاب تعارض میکنه، الان تو مثال من تعارض کرد دیگه، استصحاب میگه که این عبا ملک آقا سیده، قاعده ید میگه که این عبا ملک منه، اگر در جایی که قاعده ید با استصحاب تعارض میکنه، شما ید رو بر استصحاب مقدم نکنی، این لازمه شیه لغو یا کل لغوه. حالا چی دیرو لازمش لغو یا کل لغو؟ توضیح میدم. این صغرا. کبرا، این جله لغو یا کل لغو بنویسید برای که عمیق‌تر بشه. یه پرانتز باز بکنید، بنویسید در حجت شدن، هر چی که میگم بنویسید، در حجت شدن قاعده ید از طرف شارع لغو یا کلغو لازم می آید. حالا این سر داره یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی که قاعده ید با استصحاب تعارض میکنه، اگر شما قاعده ید را مقدم بر استصحاب نکنی، این که شارع اومده ید را حجت کرده، یا چیه یا چیه؟ یا لغو یا کلغو. یا لغو یا کل لغو. کبرا تنو سوزی نداره. کبرا و لازم و باطل. شارع مقدس که اومده ید رو حجت کرده، نه لغوه بفرمایی، نه کل لغوه. نتیجه فلملزوم و مثلو. فلملزوم و مثلو یعنی چی؟ یعنی مقدم نشدن ید بر استصاب چیه؟ باطله. خیلی سختش کردم؟ سختش کردم. راحته؟ حالا توضیح بدیم چجوری لغوه. نگاه کنیم، اگر در جایی که استصحاب با قاعده ید تعارض میکنه، شما میگی قاعده ید مقدم نمیشه، این لازمش اینه که شارع که مده ید رو حجت کرده بشه لغو. میدونی چرا؟ چون ما هیچ جا نداریم که قاعده ید یه حرفی بزنه در کنارش استصحاب نباشه. هیچ جا نداریم که قاعده ید یه حرفی بزنه در مقابلش استصحاب نباشه. یعنی همیشه در مقابل ید یه استصحاب قد علم کرده. خیلی خوب، حالا که قد علم کرده، اگر شما بگی قاعده ید حجت، شارع قاعده ید رو حجت کرده، کجا قاعده ید رو حجت کرده؟ فرض اینه که شما موقعی که میخوان تعارض بکنن استصحاب رو میخوای مقدم بکنی، خب حالا شارع ید رو حجت کرده، کجا حجت کرده؟ جاش کجاست؟ جا شما نشون میدید جا نداره، چون هر جا قاعده ید هست در کنارش یه استصحاب مقابل هم هست. الان نگاه کنید، الان من سلطه دارم بر این عبا، قاعده ید درسته، یه استصحاب در مقابلش، یه روزی این عبا ملک من نبود، درسته یا نه؟ این زمین الان ملک شما هست، ید داری برش، یه زمان این زمین ملک شما نبود. بله، این عبایی که رودوش شما است، امامه‌ای که سرتونه، قبایی که برتونه، پیرانی که برتونه، دیگه پوینتر نمیرم، متوجه هستی؟ مگر شما ید ندارید بر اینها؟ خود در کنارش یه استصحاب، یه روز مال شما نبوده، قبول دارید یا نه؟ یعنی در کنار، در مقابل هر قاعده ید یه استصحاب عدم با اجازه وجود داره. عینکی که رو چشم رفقا است، یه زمان مال مغازه‌دار مگه نبوده؟ خب حالا اگر شارع مقدس ید رو حجت کرده، کجا حجت کرده؟ میشه لغو. عرضم رسیدید خوب چی شد؟ نگاه کنید صغرا رو خوب بپزونم. اگر در صورت تعارض ید با استصحاب قاعده ید مقدم نشه، لازمش نیه که حجت شدن قاعده ید بشه لغو. کجا حجته؟ جا نداره. حالا میخوان کلق رو توضیح بدن. لغو که روشن شد، کلق میدونه یعنی چی؟ ما میکنه کسی بیاد بگه که بابا ما اصلا این استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم. شما میگید که اینا تو کتاب نیستا، بعیده باشه، نگاه نکرده. ممکنه یه نفر بیاد بگه که ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، شما میگید که هر جا قاعده ید یه حرفی زد در مقابلش یه استصحاب عدمیه. بابا اون استصحاب عدمی که همیشه با قاعده ید، کدوم استصحابه؟ استصحاب عدم ازلی. ممکنه یه نفر بیاد بگه ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، میگین خیر استصحاب عدم ازلی قبول نداری، ما از استصحاب عدم ازلی میایم بیرون. هر جا قاعده ید یه استصحاب عدم وجود داره، ولی نه به عنوان استصحاب عدم ازلی. مثل همینجا این عبا یه روزی ملک من نبود، بله مال مغازه دارو، یکی دیگه استصحاب عدم ازلی نیست که، درسته؟ یعنی در غالب موارد، در غالب موارد در مقابل قاعده ید یه استصحاب عدمه، نه به عنوان استصحاب عدم ازلی. حالا که در غالب موارد در مقابل قاعده ید استصحاب عدمی بود نه استصحاب عدم ازلی، اگر شارع مقدس بیاد قاعده ید رو حجت بکنه، این همه اهمیت بده با روایات نسبت به قاعده ید، یه قاعده ید حجت میشه در موارد نادر یا زیاد؟ بفرمایید نادر، چون در اغلب موارد در مقابل قاعده ید یه استصحاب عدمیه، نه به عنوان استصحاب عدم ازلی. شارع با روایات این همه اهمیت بده برای حجت کردن قاعده ید در موارد چی؟ نادر. این میشه چی؟ لغو میشه یا کلغو؟ کلغو. عرضم رسید، یه بار دیگه باید توضیح بدن که خوب روشن بشه. نگاه کنید، ما برای توضیح صغرا دو تا ادعا داریم. یک، در مقابل قاعده ید همیشه یه استصاب مقابلی وجود داره. پس اگر شاره بیاد قاعده ید رو حجت بکنه، حجت شدن قاعده ید از طرف شاره میشه لغو. اگر کسی خیلی چونه بزنه بگه استصاب عدمی وجود نداره، چون ما استصاب عدم ازلی رو قبول نداریم، میگیم در کنار قاعده ید در غالب موارد بفرمایید یه استصاب وجود داره، استصاب عدمی، نه به عنوان استصاب عدم ازلی. لازمش نیه که شارع ید رو حجت کرده باشه، بفرمایید در موارد کم این میشه لغو یا کل لغو. کل لغو هر دو باطله، پس مقدم نشدن قاعده ید بر استصاب باطله. من کاری به اون ندارم. این عبا اول مگه میشه؟ الان این عبا دست من هست یا نیست؟ قبلا مری که کسی نبوده؟ نفرمایید آقاش، این برای بار دوم کلمه لحاظ را داره پیش میکشید. عزیز من، لحاظ در نظر گرفتن نیست. لحاظ یعنی شک در رافه. رفقایی که قطع زن بودن شاید سه رب درباره این لحاظ من توضیح دادن. لحاظ یعنی چی؟ لحاظ در نظر گرفتن که نیست که. اگه لحاظ بگیم بشه در نظر گرفتن، استصاب میشه ذوقی. یه جا به نفع اومه در نظر میگیرم استصاب میکنم، یه جا به نفع هم نیست در نظر نمیگیرم استصاب نمیکنم. بابا لحاظ یعنی چی؟ 52 نظریه است درش. چرا 52 نظریه است درش؟ شیخ انصاری میگه شرط استصاب لحاظه. شیخ انصاری میگه من استصاب رو در شک در رافه حجت میدونم. میگه مراد من از لحاظ یعنی شک در رافه. اخباری میگن استصاب موضوعی حجته، استصاب حکمی حجت نیست. میگه لحاظم که شرطه که. میگه مراد از لحاظ یعنی استصاب چی؟ موضوعی. استصاب و جزئی جایزه. میگه مراد از لحاظ نه، یعنی در نظر گرفتن. شما در نظر بگیرید یا نگیرید مهم نیست، شک که در رافعه که شد مثل این مثال جایی چیه؟ بنابر عقیده شیخ انصاری جای استصابه. انشالله عرضم رسیدید. نتیجه اینه که قاعده ید بر استصاب مقدمه. اصلا یه چیز دیگه هم براتون بگم، اگر قاعده ید بر استصاب مقدم نشه، اصلا وضع مملکت هم به هم میخوره. میدونی چرا؟ چون دیگه کسی نمیتونه چیز بخره، نه نون میتونه بخره، نه آبم که باید بخریم، آبم دیگه نمیتونه بخره، هیچ چی دیگه نمیتونه بخره. اصلا نظم زندگی مردم به هم میخوره. باید یه چارچوب درست بکنن، چوبن تازه باید برن از مباحات اصلی از جنگل بیارن، از کسی نخرن. باید اول احیاء المواد بکنن، به حیازت مباحات اصلیه بکنن تا بشن مالک.
مثلا یه سر کلاس ما اسکلت.
بله، حجیت استصاب در موارد افتراق خودش، جایی که قاعده ید نیست. آقا جان سوال قشنگی کردی. صاحب قلا دیگه اینو تو عبارت نیست. صاحب قلا میگه اگر دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، اگر شما یکی رو مقدم بکنی باعث بشه که برای دومی هیچ موردی پیدا نشه، ولی اگر دومی عمل بکنی ولی اولی مورد خاصه به خودش داره، باید یک کاری بکنیم که بفرمایید به یکی عمل بکنی که برای اون یکی هم مورد پیدا بشه. خب یه اشکال مطرح کنی جواب بده. اشکال اول چارچوب درس رو گفت. اشکال اینه، اگر قاعده ید بر استصحاب مقدم است، چرا مشهور استصحاب را بر قاعده ید مقدم کرده اند؟ این اشکال. الان ما قبل از این اشکال به چه نتیجه رسیدیم که کدوم بر کدوم مقدمه؟ ید بر استصحاب مقدم. حالا یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه اگر قاعده ید بر استصحاب مقدمه، پس چرا مشهور میان استصحاب را بر ید مقدم میکنن؟ کجا مقدم؟ کجا مقدم کردن؟ نگاه کنید آقا سید میاد میگه که این عبا مال منه. من میگم که بابا جون این عبا مال شما بود، من این عبا رو از شما خریدم. قاعده ید میگه چی؟ میگه این عبا مال منه. استصاب میگه چی؟ میگه این عبا مال آقا سیده. مشهور میدونی چه فتوا میدن؟ میگن این عبا رو میگیرن میدن به آقا سیده. خب مشهور فتوا میدن که عبا رو از ذلیت میگیرن میدن به آقا سید. این معنیش نیست که ید ارزشی نداره، یعنی مشهور با این فتوا اهمیت دادن به چی؟ به استصاب. این اشکال بارکالله جوابش همینه. اشکال اینه که اگر شما میگید قاعده ید بر استصاب مقدمه، پس چرا مشهور فتوا دادن به چی؟ فتوا دادن، یه فتوایی دادن که مطابق با مقدم شدن چیه؟ اسن قاعده ید. جواب، این جواب اول اسکلت میگم از وارد عبارت میشه. اسکلتش اینه، بنویسید یه چیزی داشته باشید از خارج بگید، میگیم تقدیم استصحاب از باب اقرار است نه از باب تقدیم بر قاعده ید. حفظ شدید؟ این از باب اقراره. اقرار اینو داشته باشید، اینو میخوام توضیح بدم. اقرار رفقا انقلاب میکنه. انقلاب میکنه یعنی چی؟ یعنی پای اقرار که اومد مدعی رو میکنه منکر، منکر رو میکنه چی؟ مدعی. چه دیگه حالا توضیح میدم تو عبارت. میرسیم انشاءالله فردا. اختلاف از شیخ انصار میگه جز امارات. تعریفه چی هست؟ خب هر کس اصل عمل رو یه تعریف میکنه. اشکالی که شما میگیرید اینجا نیست که، همه جا هست. تو استصحاب هست، تو براءت هست، تو اعتیاد هست، تو تخییر هست، تو قاعده ید هست، تو قاعده تجاوز هست، تو اصالت صد فی فعل نفس هست، تو اصالت فی فعل غیر هست. چون تو همه اینا اختلاف، هر کس یه تعریفی میکنه. یه اشکال گرفتیم، جواب دادیم. جواب در حد چی بود؟ اجمال. گفتیم این تقدیم از باب چیه؟ اقرار. و اقرار چیکار میکنه؟ انقلاب میکنه. اینو فقط نوشتی و توضیح ندادم. انقلاب میکنه یعنی چی؟ یعنی مدعی رو میکنه منکر، منکر رو میکنه چی؟ مدعی. توضیحش میدم، باید گوشه کتابتون دو کلمه ببینید توضیح داده بشه. بله توضیحش میدم.
ذلیت اقرار داره که این قبلا مالک شکل دیگه بود.
حالا من ذلیت اقرار دارم که این ملکی کسی دیگری بوده، کسی دیگر نفر نفسه صورت داره مثلا. نفرمایی یه مرتبه من اقرار میکنم که این غیر مال یه شخص دیگری از غیر از شمای مدعی، فایده نداره. یه مرتبه من اقرار میکنم که مال شما بوده، اینجا کار خراب میشه. این جواب رو توضیح خیلی فهم عمل کلامو فلم. من توضیح ندادم جوابا، باید گوشه کتابتون یه چیز بنویسید که رو اون چیزه جواب بده. عمل کلامو فلم مقام الاول فیقه او فی مسائله. اما کلام در مقام اول، مقام اول چی بود؟ تعارض استصحاب با بعضی از امارات که به نظر میرسه از اصول باشن، یعنی اختلاف درش. اما کلام در مقام اول پس واقع می شود. کلام در یک مسائلی، الاولا، مسئله اول. فرار نکنم. شیخ انصاری میگه که اگر ید اماره شد حاکم بر استصحابه، ولی اگر ید اصل عملی شد صرفا میگه مقدم میشه، دیگه چیزی نگفت تقدیمش از باب تخصص ورود حکومت چیه. ان الید الاولا، مسئله اول، ان الید مما لا یعا. میخواید یه بار دیگه تکرار کنن یا نه؟ دیگه دارید یه چیزی از خارج بگید. چه این ید اماره باشه، چه اصل باشه، مقدم بر استصحاب. اماره باشه که بدیهیه، اماره حکومت داره. اصل باشه، از چه رای وارد شدیم؟ لغویت و کل لغویت. ان الید من مالا. اینجا مرحوم اوسق به نظرم 11 تا نکته مطرح فرموده. 11 تا نکته مراجعه کنید. ید یعنی چی؟ معنیش چیه؟ بهتر از مرحوم اوسق مراجعه کنید به القواعد الفقهی مرحوم بجنوردی. مرحوم بجنوردی از شاگردان نائینی بوده، 2 تا کتاب مهم داره، کتابی زیادی شاید داشته باشه. یکی القواعد الفقهی 7 جلد، یه زمان این هفت جلدش میدادن 600 تومن، ما میگفتین گرانه نمیخریدیم. ان الید مما لا یعارضها الاستصحاب، به تحقیق ید یعنی قاعده ید، ید یعنی سلطه، لازم نیست که حتما دست روش داشته باشه. ید از اون چیزهایی است که تعارض نمی کند با اون ید استصحاب، استصحاب با ید هیچ وقت تعارض نمی کند. بلهی حاکمتون علیه، بلکه ید حکومت دارد بر استصحاب. پس اگر ما میگیم تعارض، اول تعارض میکنه بعد میگیم حاکم، این تعارض به قول مرحوم صدر میگن تعارض غیر مستقر. نیست بله، بلهی حاکمتون علیه، حال توضیح میده مفصلا، بلکه ید حکومت دارد بر استصحاب. شیخ انصاری تو خط اول گویا یه جوری گفته که در هر دو صورت چیه؟ ید حکومت داره بر استصحاب، ولی توضیح که میده فرق میذاره. بیان و ذالک، ذالک بزنید، بیان عدم تعارض. چرا ید با استصحاب تعارض نمی کند؟ بیانش این ان الید ان قلنا بکونها من الامارات المنصوبت دلیلا علی الملکیت، این جواب ان را پیدا بکنید، فلا اشکاله، این فلا اشکال جواب انه، به تحقیق ید، این ان تا آخرم خبر است برای انه، به تحقیق ید اگر قائل بشویم ما به این که ید از اماراتیست که نسب شده است به عنوان دلیل بر ملکیت، یعنی اگر شما ید داشتی به عباد، ای اماره ملکیت از اماراتیست که نسب شده است به عنوان دلیل بر ملکیت، میگیم چرا؟ میگه چون غالباً اگر اشخاصی ید داشتن بر اموالی، غالبا این اموال ملک خودشونه، این غلبه، غالبا این غلبه موجب ظنه، شارع این غلبه و ظن را حجت کرده. چرا این غلبه و ظن را حجت کرد؟ به خاطر که نظم جامعه از بین نره. از اماراتی که نصب شده است به عنوان دلیل بر ملکیت، چرا؟ از اماراتی که نصب شده به عنوان دلیل بر ملکیت، من حیث و من تعلیله، من حیث و کون الغالب فی مواردها، کون صاحب الید مالکن او نائبن انه، از جهت این که غالب در موارد ید، غالب در موارد ید، یعنی بیشتر اشخاصی که ید دارن بر اموال، غالب در موارد ید این است که صاحب ید مالک است یا نائب از مالک. و ان الید المستقلت الغیر المالکیت قلیلتون به نسبت الیها، کلمه غیران که قبول علم میکنه، اون رفیق گیدی رو سوال کرد که هی اساتید میگن قبول علم میکنه، نه حتما قبول علم میکنه، و به تحقیق ید مستقله، یدی که استقلال دارد بر یک مال و مالک نباشد، یعنی ید چی باشه؟ مثلا عدوانی باشد، ید مستقل استقلال دارد بر یک مال، ید مستقله غیر مالکیه قلیلتون به نسبت الیها، قلیل است نسبت به مالکیه، این ضمیر الیها مخاطب به مالکیه، نسبت به ید مالکی یکم. خیلی حالا غالبا اجوره، قلیلا اجوره. مستقل استقلال دارد یعنی مثلا خودش شراکتی در کار نیست، بله روی مال، روی مال. و ان الشارع انما اعتبر هذه الغلبه تسهيلا على العباد، و شارع حجت دانسته است این غلبه را از باب آسان کردن کار بر بندگان. رفقا تسهیل رو قبول دارید یا ندارید؟ چون اگر شارع ید رو حجت نکنه، به این غلبه بها نده، ما هیچی نمیتونیم بخریم دیگه، دوچار مشکل میشه. از باب آسان کردن کار بر بندگان خدا، این فلا اشکال جواب اینه. اگر قائل شدیم به این که ید از ادله اجتهادی است مثل خبر واحد، فلا اشکال فی تقدیمها علی استصحاب، چجوری خبر واحد مقدم شد بر استصحاب؟ یدم این خبر واحد، چون کاشفیت از واقع داره، کاشفیت ناقص، کاشفیت ظنی، و شارع به خاطر همین کاشفیت ظنی نجت کرده. فلا اشکال در تقدیم ید بر استصحاب. میگیم چرا؟ الا ما عرفته، طبق آنچه که شناختی تو از این که حکومت دارد ادله امارات، حکومت دارد بر ادله استصحاب. اینجا بود که خیلی توضیح دادن چجوری حکومت داره، یعنی ادله حجیت قاعده ید، یعنی اون روایاتی که میاد میگه ید حجته، میاد اون شکی که موضوع استصحاب رو زیق میکنه، میگه کدوم شک موضوع استصحابه، شکی که در مقابلش ید نباش. این صورت اول. و این قلنا به انها غیر و کاشفتن به نفسها ان الملکیت او انها کاشفتن لکن اعتبار و شارع لها لیس من هذه الحیثیت بل جعلها فی محل شک تعبدن لتوقف استقامت. خیلی زیاد میشه، بریم سراغ فل ازهر. این فل ازهر جواب اینه. حالا میخواد بگه که اگر قائل بشیم که استصحاب، ببخشید، قاعدیت اصل عملیه. آقا اصل عملی است یعنی چی؟ یعنی کاشفیت ظنی از واقع نداره، یعنی ای که من ید دارم بر این عبا، این موجب ظن نمیشه که این عبا مال منه در واقع. یا بگیم ید کاشفیت ظنی از واقع نداره، یا بفرمایید، یا اگر داره شارع ید را از جهت حجت نکرده، وقت میشه اصل عملی. و اگر قائل بشویم ما به این که ید کاشف نیست به نفسها، یعنی خود ید به تنهایی، بله، حالا یه مرتبه دلیل کمکش او یه حرف دیگه، به نفسها یعنی این، اگر قائل بشویم به این که ید کاشف نیست خود ید از ملکیت، چنو کاشفیتی؟ کاشفیت ظنیه یا قطعیه؟ ظنیه. اصلا از ریشه میگیم کاشف ظنی از ملکیت نیست. او انها کاشفتون، یا این که ید کاشف است، چنو کاشفی؟ ظنی یا قطعی؟ ظنی. ولی بگیم شارع مقدس که این ید رو حجت کرده، از جد این کاشفیت ظنیش نیست، تعبدن حجت کرده. مخواد که ید بر شما حجته، چه افاده ظن براتون بکنه چه افاده ظن نکن. او انها کاشفتون، قائل بشویم به این که ید کاشف است، لکن حجت کردن شارع لها، لامش تقویت، لکن حجت کردن شارع اون ید را نیست از این جهت. کدوم جهت؟ کاشفیت. پس شارع مقدس از چه جهت ید را حجت کرده؟ عرض کنه از چه جهت حجت کرده؟ تعبدن. شارع میگه بابا ید حجته، چه برات افاده زن بکنه که این ملک این آقا، چه افاده زن نکنه، وقت میشه اصل عملی. بل تسهیلا علی العباد، بل جعلها، خوب اینا رو بگیرید حیفه، بله که قرار داد از شارع این ید را در محل شک، محل یعنی مورد، در مورد شک. الان تو این عبا ما شک داریم، یعنی شما شک دارید، من که شک ندارم، که من یقین دارم این عبا مال خودمه، سر سوزه نمیم، احتمال خلاف نمیدم. بل جعلها فی محل شک، بله که قرار داد از شارع این ید را در مورد شک تعبدن، قرار داده تعبد، بده وظیفه اینه که ید رو حجت بگیر، چه افاده زن بکنه چه افاده زن نکنه. خب چرا شارع مقدس تعبدن ید رو حجت کرده؟ به خاطر که نظم جامعه از بین نره، چون توقف دارد صحت، استقامت صحت، توقف دارد صحت نظم معاملات بندگان، سبزی خریدن، نون خریدن، آب خریدن، توقف دارد صحت نظم معاملات مردم، توقف دارد بر حجت بودن ید. نظیر و اصالت تارد، نظیر مثل اصالت تارد. آقا شارع مقدس گفته کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذف، کار آسون میشه یا نمیشه؟ خیلی آسون میشه. حالا اگر شارع به قول استاد برعکس بفرماید کل شیء لک نجس حتی تعلم انه طاهر، باید چه کار بکنی؟ هیچی دیگه، خاکم نمیشه، چون خاکم احتمال داره چی باشه؟ نجس باشه، چهار مشکل میشه. نظیر اساس یکی از چیزی که لازمه برای فقیه قواعد فقهی است. به این ید و اصالت صحت اینو میگن قواعد فقهیه. شما باید یه دوره قواعد فقهی رو یاد بگیرید ولی اجتهاد بی اجتهاد. متوجه است؟ مرحوم کتابای زیادی در قواعد فقهی نوشته شدیم. مرحوم بجنوردی رو بخرید کتاب خوبی. نظیر اصالت و طهارت که برای آسان کردن کار بر مکلف شاعر فرمود هر چیزی چیه؟ هر چیزی پاکه تا وقتی که یقین به نجاستش پیدا نکرد. برگردیم عقب. کما یشیر و الیه. ای الیه را بزنیم به توقف. کی گفته که نظم جامعه متوقف است بر اینکه ید حجت باشه؟ میگه روایت حفص. روایت حفص کجا بود؟ اول قد اوزن، اول قد، یادتونه صفحه دوم سوم. کما یشیر و الیه، همونطوری که اشاره دارد به این توقف، قول امام علیه السلام در ذیل روایت حفص ابن غیاس عدالته. روایت حفص ابن غیاث دلالت می کند بر چی؟ دلالت می کند علل حکم بالملکیت علی ما فی ید المسلمین. این روایت دلالت می کند بر اینکه حکم بکنید به ملکیت، ملکیت بر آنچه که در دست مسلمین است، یعنی هر چی که در دست مسلمین است حکم کنیم به ملکیت اونها، بر حکم کردن به ملکیت بر آنچه که در دست مسلمین است. حالا ذیل روایت امام میفرماید که ولولا ذالک، اگر نباشد این حکم به ملکیت، سنگ رو سنگ نمیمونه، لما قام للمسلمین سوقن، باقی نمی ایستد برای مسلمین بازار، یعنی بازار برای مسلمین باقی نمیمانه. چون ما به هر درم هر مغازه‌ای که میریم احتمال میدیم که مال خودش نباشه. حالا این فعل ازهر جواب اینه نفرمایید الیه حتما میخوره به توقف. فعل ازهر و ایزن تقدیمها علل استصحاب، این فعل ازهر جواب اینه. اگر قائل بشویم ما به این که اصل عملی هست، ازهر این است که ایزن، ایزن یعنی چی؟ چنان که اگر اماره بود مقدم می شد، از هر این است که مقدم می شود ید بر استصحاب. اما از چه باب مقدم می شه؟ چیزی نفرموده، ولی سطر اول فرمود از باب حکومت. ظاهرش می که اینجا هم شیخ مخواده که از باب چی؟ حکومت. قبول حکومت یکم سخت، روش فکر کن. فل از هر و ایزن تقدیم و علل استصحاب. حالا بین دلیل شیخ چیه؟ اینجا بود که ما خیلی گفتیم لغو و دیگه چی گفتیم؟ کل لغو و حالا چرا اگر استصحاب اصل عملی باشه مقدم میشه بر، ببخشید، اگر ید اصل عملی باشه ید مقدم میشه بر استصحاب؟ چرا؟ چون اگر ید مقدم بر استصحاب نشه، لازمش اینه که حجت شدن ید از طرف شارع یا بشه لغو یا بشه کل لغو. اذ لولا هازا، اگر نباشد هازا، یعنی تقدیم ید بر استصحاب، هازا تقدیم حال الاستصحاب، اگر نباشد تقدیم ید بر استصحاب، لم یجوز تمسک بها فی اکثر المقامات، جایز نیست تمسک کردن به ید در اکثر مقامات. لغو را گفته یا کل لغو را؟ کل لغو را در اکثر مقامات. میگیم چرا در اکثر مقامات؟ چون میگه در اکثر مقامات یه استصحاب عدم در مقابل ید است، نه به عنوان استصحاب عدم ازلی، یا در اکثر مقامات. فیلزم المحذور المنصوص، پس لازم می آید اون محذوری که روایت شده بود. آقا محذوری که روایت شده بود چی بود؟ بازار به هم می خوره. و هوه و اون محذور منصوص اختلال و سوق، مختل می شود بازار، و بطلان الحقوق و باطل می شود حقوق. کدام حقوق؟ حقوق. خدا حق خریدن به من داده یا نداده؟ داده، این حق باطل می شود، من نمیتونم بخرم. به شما خدا حق خریدن داده، دیگه این حق باطل میشه. به اون مغازه‌دار، آخه فرض نمی که اون مغازه‌دار خودش هم کشاورز نیست که، رفته از یه کسی دیگه خریده، اون حق خریدن خدا بهش داده، دو باطل میشه. و بطلان الحقوق، میگیم ازل غالب، به دلیل چرا باطل میشه حقوق، مختل میشه سوق؟ ازل غالب العلم به این که ما یقین داریم به این که مافلیت، اونی که در دست این آقا است، مسبوقا به کونی ملکا للغیر، مسبوق بوده است به اینکه این مافلیت ملک بوده است برای غیر. لغب گفت یا کلغب، کلغب کما لا یخفا بدیهی است. و اما این اشکال، آقا اشکال چی بود؟ اگر قاعده ید بر استثار مقدمه، چرا مشهور استثار رو مقدم کردن بر ید؟ این اشکال. جوابش من در حد اسکلت چجور جواب دادم؟ گفتیم این تقدیم از باب اقرار، و اقرار چکار میکنه؟ انقلاب میکنه. انقلاب میکنه یعنی چی؟ یعنی مدعی رو منکر میکنه، منکر رو مدعی میکنه. یک لحظه با من باشید، الان این عبا رو دوش منه، دارن میرن، آقا سعید میاد میگه، میاد اینو میگیره، میگه این ملک منه. من بهش میگم که این ملک شما نیست، همیشه برای من مشخص بکنید کی مدعیه کی منکره. آقا سید مدعیه، من منکرم. آقا در مدعی و منکر قانون چیه؟ الیمین و علی من انکر، البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. آقا سید فرض می که بینه نداره، من یه قسم میخورم میشه ملک من، حواست خوب جمع باش. ولی من راه و چار و بلد نیستم. به آقا سید اقرار میکنم، میگم آقا سید، آقا جان، این قبلا مال شما بود، من از شما خریدم. همین اقرار که کردن کار خراب شد. من میگم من اینو از شما خریدم، آقا سید میگه نخریدی. این اقرار سید مدعی را کرد منکر، من منکر رو کرد مدعی. بابا اگر فقها فتوا میدن که این عبار میگیرن میدن به آقا سید، این از باب احکامی که در باب اقراره، نه از باب تقدیم استصحاب بر قاعده یده. یکم برهانیش بکنیم. ممکنه یه نفر بگه نه، من دو احتمال در مسئله. میگه خیلی خوب، دو احتمال در مسئله، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بابا اگر مشهور فتوا میدن که این عبار میگیرن میدن به آقا سید، ای به خاطر چیه؟ اقرار، و اقرار انقلاب میکنه، یعنی مدعی رو میکنه منکر، منکر رو میکنه چی؟ مدعی. از او بابه، نه از باب تقدیم استصحاب بر ید. یه سوال منو جواب بدید. ولی اگر آقا سید، من اینجوری بهش بگم، این ملک خودمه، حق با کیه؟ با من دیگه. مشهور میگن این مال خودشه، چون یه کاری نکرده که آقا سید بشه منکر، خودش بشه مدعی. یا من به آقا سید بگم که آقا سید، من اینو از فلان شیخ خریدم، این دیگه نمیشه، آقا سیدم نمیتونه باز بشه منکر. فهمیده چی شد؟ سه صورت مسئله که یه صورت به ضرر من تمام میشه. اون صورتی که به ضرر من تمام میشه چیه؟ بگم از شما خریدم. دو صورتی که به نفع منه، اگه بلد باشم خراب میشه، بگم مال خودمه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا بگم از شخص سالس خریدم. فهمیدی چرا؟ چون دیگه آقا سید استصحابی نداره که بگه حرف من مطابق با اصله، و هر کسی که حرفش مطابق با اصله میشه منکر. من اینو بخونم آقا سید ببینم چی میفرماید. بله. و اما حکم المشهور به انه، حالا اگر خواستید برای هم مباحثتون بگید چجوری میگید؟ میگید این یه خط، میگید این تقدیم از باب اقرار است، و اقرار انقلاب میکند. انقلاب میکند یعنی چی؟ مدعی رو میکنه منکر، منکر رو میکنه مدعی. حالا بازم توضیح میدم اشکال و جواب. و اما حکم المشهور، و اما حکم مشهور، مشهور حکم کردن به انه شأن لبه طرف زلیت، اگر اعتراف کند زلیت. زلیت تو مثال کی بود؟ من بودم. من اعتراف میکنم به کونهی سابقا ملکن للمدعی، به این که این شیء، تو مثال من شیء چی بود؟ ابا هی ایجور میگم، هی طول میدم عبارت خوندن را که ملموس بشه، خوب مفهوم گیری بکنم. اگر اعتراف کند زلیت به این که اون شیء چی بود؟ ابا ملک است، در سابق ملک بوده است برای مدعی. تو مثال من مدعی کی بود؟ آقا سید. من میگم آقا سید، این قبلا ملک شما بود، من از شما خریدم، یه اقرار که کردم آقا سید مدعی رو با این اقرار خودم کردمش منکر، خودم که منکر بودم و حق با هم بود کردم مدعی. لب اعتراف زلیت، اگر اعتراف کند زلیت به این که اون شی سابقا ظرفها ملکن خبرش، به این که اون شی در سابق ملک بود است برای مدعی، انتزع لازمه، انتزع منه العین، گرفته می شود از زلیت عین، یعنی حاکم شهر میاد عبا رو از من میگیره، دو دستی تقدیم آقا سید میکنه. البته آقا سید باید خواب ببینه. انتزع منه العین، گرفته می شود از این زلیت عین، الا ان یقیم البینه علی انتقالها الیه، مگر اینکه من بینه بیارم که بابا این عبا از شما منتقل به چی شده؟ به من شده. اگر بینه بیارم بعد از این اقرارم بازم حاکم شهر به نفع من حکم صادر میکنم. نمیدونم والا این سند رسمی، من تو این مسائل نیستم. الا ان یقیم البینه، مگر اینکه اقامه کند زلیت بینه را بر منتقل شدن عین الیه به خودش، یعنی به زلیت. خیلی جواب اما اومد، انتقال عین الیه به زلیت. جواب اما اومد، بابا اگر مشهور فتوا میدن که این عبا رو میدیم به آقای سید، فلیس من تقدیم الاستصحاب، نیست این حکم مشهور از باب تقدیم استصحاب بر، بفرمایید ید، ای از یه باب دیگه است، از باب اقراره، از باب این که با این اقرار مدعی شد منکر، منکر شد مدعی. بل لعجل ان دعواه الملکیت فلحال، بلکه به خاطر این است که ادعا کردن، ضمیر دعواه رو بزنید زلیت، ادعا کردن زلیت ملکیت رو در حال حاضر، من در حال حاضر ادعا میکنم که این عبا ملک منه، ولی که متاسفانه راچار بلد نبودم، زمینه این ادعا چیزی کردن؟ اقرار. اقرار کار خراب میکنه. به خاطر این است که ادعا کردن زلیت ملکیت رو در حال حاضر، اذن زمت الى اقراره بکونه قبل ذالک للمدعی، زمانی که زمیمه شد به اقرار زلیت، ببخشید این زمت رو بزنید به دعوا، زمانی که زمیمه شد اون ادعا، من به آقا سید میگم که این عبا ملک من هست، اگه تا همینجا گفته بودن کافی بود، ولی که اقرارم بهش زمیمه میکنه، میگن این عبا ملک من هست و اینو قبلا از شما خریدم، این قبلا از شما خریدن کار خراب میکنه. زمانی که زمیمه شد اون ادعا به اقرار کردن زلیت، بکونی متعلق است به اقرار، اقرار کردن زلیت به این که این شی قبل از ذالک، ذالک رو بزنیم ملکیت، اقرار کردن به این که این شی قبل از ملکیت مال مدعی بوده، ترجعو ان دعواهو، این ترجعو خبر است برای انه، منی که ادعای ملکیت میکنم ولی این ادعا را زمیمه به اقرار میکنم، ترجعو الى دعوا انتقالها الیه، این من در حقیقت دارم ادعا میکنم که روز اول عبا مال شما بوده، از شما منتقل به من شده، من میشم مدعی یا منکر؟ مدعی دیگه، من میگم منتقل شد، آقا سید میگه منتقل نشد، اصل چیه؟ تو همین از عدم الانتقال، آقا سید میشه منکر، هر آقا منکر به کسی میگن که حرفش مطابق با اصله، حرف آقا سید مطابق با اصل، اصل عدم انتقال، اصل عدم بیع، اصل عدم هبه، اصل عدم فلان، اصل عدم فلان، اصل در هر حادثی چیه؟ عدم. ترجمه خبر اند، این ادعای ملکیت به علاوه اقرار رجوع میکند به این که ادعا کرده از آقای زلیت انتقال این را الیه به خودش، الیه زلیت، فینقلب مدعیان، تبدیل می شود زلیت به مدعی. اول چی بود؟ آخه تو خیابون آقا سید منو دید، گفت که این عبا مال منه، من گفتم مال تو نیست، من شدم منکر، با این اقرارم آقا سید شد منکر، من شدم مدعی، گفتم این فتوا به خاطر اقرار و اقرار انقلاب می کنه. فینقلب مدعیان، تبدیل می شود این ذلیت به مدعی، بل مدعی منکرن، مدعی هم میشه چی؟ منکر. آقا سیدی که مدعی بود میشه منکر. ولی یک لحظه با من باشی. خب آقا جان، قاعدیت مقدم استصاب مقدم، اگر فتوای مشروع به خاطر تقدیم استصاب بر قاعدیت نیست، و الا اگر بگین استصاب مقدم بر یده، در این دو صورت بعدی هم باید بگین استصاب مقدم بر یده. من ادعا میکنم که آقا سید این ملک خودم هست. خب یه زمانی ملک من نبوده، خب اینجا میگن استصاب مقدم. یا میگن که آقا سید من اینو از یه شیخ خریدم. خب اینجا استصاب بر... اگر استصاب مقدم بر یده، اینجا ماده استصاب مقدم چرا نشده؟ معلوم میشه که تو اینجا که مقدم شده به خاطر یه خصوصیتی بوده. خصوصیت چی بوده؟ اقرار. نه اینکه خود استصاب موضوعیت داره. اگر خود استصاب موضوعیت داره به عنوان یک کله مقدم میشه بر ید، همه جا باید مقدم بشه. چرا همه جا مقدم نمیشه؟ معلوم میشه اینجا که مقدم شده پای یک خصوصیتی در کاره. خصوصیت چی بود رفقا؟ اقرار. و اقرار انقلاب میکنه. و لذار بزنید. و به خاطر اینکه انتزاع، انتزاع که میدونی یعنی چی؟ یعنی گرفتن، گرفتن عباب از من. لذار بزنید. و به خاطر اینکه انتزاع به خاطر انقلاب است نه استصحاب. اینا رو بنویسید. حیفه. به خاطری که انتظار به خاطر انقلاب است نه تقدیم استصاب، در این دو صورت استصاب مقدم نمیشه. یک، لولم یکون فی مقابلهی مدعین، اگر نباشد در مقابل ذریت مدعی. ببینید من میگم این عبا مال من است، هیچ کس هم در مقابل من نیست، اصلا مدعی من ندارم. اگر نباشد در مقابل ذریت مدعی، در اینجا رفقا استصاب است یا نیست؟ با اینکه کسی ادعا نداره هست. چرا کسی نگفت استصاب بر ید مقدمه؟ لم تقدع هازه دعوا منه فی الحکم بملکیتهی، ضرر نمیزند این ادعا، یعنی ادعای ملکیت، این عبا ملک منه، کسی هم در مقابل من نیست، ضرر نمیزند این ادعا از ناحیه ذلیت، ضرر نمیزند برای اینکه ما حکم بکنیم به مالک بودن ذلیت، با اینکه استصابم هست. این یه صورت. صورت دوم، من میگم عبا ملک منه، در مقابل من یه مدعیه، آقا سید میگه ملک منه، ولی من ادعا میکنم که بابا من این عبا رو از این آشه خریدم. الان رفقا اینجا استصاب هست یا نیست؟ هست. چرا مشهوری فتوا رو نمیدن؟ به خاطر اینکه اونجا که فتوا دادن به خاطر خصوصیت مورد بوده، اقرار، اقرار نافع. او کانه، ای کانه اتفاس بر لم یکون، اگر بوده باشد در مقابل ذلیت یک مدعی، در مقابل من یک مدعی هست آقا سید، لکن اسنده، لکن اسناد میدهد ذلیت ملک سابق را به غیر مدعی. مثال من غیر مدعی کی بود؟ آقا شیخ. اینجا هم مشهور فتوا نمیدن که عبا رو میگیرن میدن دست آقا سید. نه، مثال کما لو قال فی جواب زید المدعی، همونطوری که اگر بگوید ذلیت من در جواب آقا سید مدعی، در جواب آقا سید مدعی میگن اشتری تو من شیخن، خریدم من این شی را از شیخ. ولی یظهر، دوست داشتم این سخط رو نخوانم. آقای تشریف بیارید. سلام، سوال شما چیه؟ ایشون قبل از درس سوال کرد، من گفتم که
شما فرمودید که اینجا مراد تخصص مدرن، مرادش همین تخصصه، خلاف ظهور لفظ،
خلاف لفظ.
میگم از جواب شیخ که این ادامه فهمیده میشه که این این شیخ یه جوری جواب داده که به ورود میخواد.
بازم به نظر شیخ وروده، متوجه است؟ بازم ما حق نداریم کلمه تخصص در کلام صاحب اصول بین ورود.
از جواب شیخ با اون نمیسازه.
چرا؟ میخوره. باید یه جوری توجیه بکنه، بگیم که شیخ مرحوم صاحب اصول تخصص رو دو قسم میدونه، متوجه است؟
تو
تو هر دو قسمش از بین رفتن موضوع وجدانم و تکبیرم لازم میدونه. وقت یه فرقی بین این دو قسم بزن، وقت شیخ انصاری میخواد با اون ورودی که ضربه میزنه و از بین رفتن وجدانی تکبینی موضوع جواب بده.
این جوابی که شیخ میده میگه تحیو از بین نمیره، نمیخواد اشاره بکنه به اینکه آقا موضوع استصحاب اصلا تحیو نیست.
اصلا شیخ انصار عقیدش نیست که موضوع استصحاب تحیو نیست. اصلا
فوقش زن
شک.
اگر از باب
شک،
نه اگر از باب زن هم حجت باشه فوقش زن میشه.
چی از باب زن حجت باشه؟
استصحاب از باب زن حجت باشه، این فوقش موضوعش زن دیگه شک
نمیشه. بنابراین که از باب زن حجت ولی بنابر اصل عملی موضوع شک داره.
حکومت تبدلی رو استاد
مثالش خیلی سخته.
نگفتیم
اصلا.
ببین نتیجه میگیری که آقای علی خلیفه نیست.
درسته.
تمام اینها مصادیق شک ساریه دیگه. درسته.
تمام اینا
مصادیق فقط قصور تقصیر. درسته. ولی تو نتیجه میگیری این تمام که باید به اصول دیگه رجوع بشه. بعد ثابته داره این اصول.
ثابته دیگه. باید ببینید در هر موردی به چی رجوع میشه. شک در تکلیف براعت، شک در مکلفون به احتیاط، مراجعه از حالت سابقه داره استثناء.
آقا صاحب موضوع میگه شک، شک یا عدم الاحتیاط میگیره یا عدم الاحتیاط.